کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. درود به شما همراهان ارجمند. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. در هر زمان و هر شرایط می توان همچون دانشجوی پیگیر مباحث تازه آموخت. از اثرگذاری هنرمندان و شاعران بر یکدیگر بسیار گفتند و شنیده ایم. امروز برنامه را به این موضوع اختصاص داده ایم. از اثرگذاری سنایی بر مولوی یاد می کنیم. سخنان محمد جواد اعتمادی را با موضوع سنایی و تأثیر او بر مولوی می شنویم.
ابیاتی در مثنوی هست که مولانا سنایی رو یاد می کنه و سخنی از اون نقل می کنه و این نقل کردن سخن از سنایی گاهی در مقام شرح سخن اوه و گاهی در مقام استناد و اتکای مولانا به سخن سنایی است. گاهی میخواد گفتم از او معنایی رو شرح بده. بیتی از سنایی نقل میکنه و میگه حکیم چنین گفت و گاهی هم در تایید سخن خودش، گفتم مثل کسی که از بزرگتر و از استادی سخن نقل کنه، استناد و اتکای مولانا در بیان سخن خودش در تثبیت و تحکیم اون معنایی که میخواد بیان کنه استناد میکنه، میگه حکیم چنین گفت، حکیم چنین گفت. و میگم وقتی قول حکیم نزد مخاطبان و مستمعان مولانا اینقدر ارجمند و عزیز بود که اشاره کردم حتی سوگند میخوردن به کتاب الهی نامه سنایی. در داستان توتی و بازرگان گفتم مولانا تیترها، میدانید دیگه در مثنوی اون تیتر داستانها هم بر زبان خود مولانا جاری شده، تفسیر قول حکیم به هرچ از راه وامانی، چه کفران حرف و چه ایمان، به هرچ از دوست دور افتی، چه زشتان نقش و چه زیبا. در داستان توتی و بازرگان هست که مولانا این بیت از قصیده بسیار معروف سنایی رو شرح میکنه در وصف غیرت الهی که سالک طریق مراقب باید باشه که به چه چیزی از دوست دور میفته و غیرت الهی به یک معنا گوشمال میده او رو، حتی اگر به چیز به ظاهر زیبایی، به چیز به ظاهر نیکو و خیری از دوست دور بیفته. جمله عالم زان غیور آمد که حق، برد در غیرت بر این عالم سبق. او چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. هر که محراب نمازش گشت عین، سوی ایمان رفتنش میدان تو شین. هر که شد مر شاه را او جامدار، هست خسران بهر شاهش اتجار. هر که با سلطان شود او هم نشین، بر درش شستن نشستن بود حیف و غبین. در شرح این بیت در داستان پیر چنگی دوباره بیت معروفی رو از سنایی نقل میکنه از همین کتاب حدیقه. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. در ره روح پست و بالا هاست، کوههای بلند و دریا هاست. در تفسیر قول حکیم به تعبیر خودش ابیاتی رو داره با این آغاز که غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. که میگم این نمونه ها از اونجاست که گفتم مولانا در مثنوی شارح شعر سنایی میشه و خودش رو در مقام کسی که داره سخن اون استاد و پیشوا رو تفسیر و شرح میکنه روایت و بیان میکنه. نمونه های دیگر رو براتون بخونم. جایی که گفتم مولانا در مثنوی سنایی رو از سنایی نام میبره، صفاتی خیلی این صفات هم زیباست که مولانا در وصف سنایی داره. یه جا میگه حکیم پردهی. حکیم پردهی گویا به این معنا باشه که کسی که در پرده بود، حکیم پردهی کسی که دیگران مردمان او رو نشناختند چنان که بود، گویی در پرده بود. یه احتمالی میشه داد شاید این باشه حکیم بردهی، مثلا کسی که برده و مجذوب حق بود. در هر حال اگه حکیم پردهی باشه، گاهی وقتا با صفت حکیم پردهی، گاهی به اون میگه حکیم خوش سخن، یه جا به اون میگه فخر العارفین. حال براتون نمونه ها رو میخونم. استناد و اتکا میکنه به سخن سنایی و بعد بعضی از اینا از داستانهای کوتاهی در حدیقه گرفته شده که این داستان هم خیلی داستانهای لطیفی هستند. یکی اون بیت بسیار معروف مولاناست که گوش خر با خر تناسب داره. در خور آمد گوش خر با کم فضولی کن تو در حکم قدر، در خور آمد شخص خر با گوش خر، آنچنان گوید حکیم غزنوی در الهی نامه گر تو بشنوی. کم فضولی کن تو در حکم قدر، در خور آمد شخص خر با گوش خر. یه جای دیگه باز در مثنوی این هست که گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، این سخن را در نیابد گوش خر، که اشاره است به داستان کوتاهی در حدیقه که این داستان هم خیلی داستان لطیفی است. کسی به شتر میگه که تو چرا انقدر کج و معوجی، چه موجود بی تناسبی هستی. ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا. گفت اشتر که اندر این پیکار، ای به نقاش میکنی هشدار. در کجیم مکن به نقش نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. نقشم از مصلحت چنان آمد، از کجی راستی کمان آمد. تو فضول از میانه بیرون بر، گوش خر در خور است با سر خر. که وقتی مولانا نقل میکن که از حکیم بشنو که گفت گوش خر با شخص خر در تناسب، اشاره به این داستان داره در حدیقه. جای دیگه ای در مثنوی هست باز مولانا میگه از حکیم غزنوی بشنو. حکیم غزنوی گفت اگر هم غم میخوری غم خوبی بخور، غم والایی بخور. غم نان غم آدمی نیست به یک معنا، غم والایی داشته باش. نان بخور اما غم نان نخور. که اینم اشاره به یه داستان کوتاه و خیلی لطیفی در حدیقه هست. ترک جوشش شهر، ترک جوش یعنی عجله، عجولانه، شتاب زده. ترک جوشش شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. در الهی نامه گوید شرح این، آن حکیم غیب و فخر العارفین. مولانا میگه مختصر گفتم، شرحش رو میخوای برو رجوع کن به الهی نامه. حکیم غیب فخر العارفین سنایی چنین گفته است: غم خور و نان غم افزایان مخور، زان که عاقل غم خورد کودک شکر. که از ابیات حدیقه اینه: پیرزنی بود روزی نگاه کرد که کشت مدتی بارانی نباریده و به یک معنا به کشت خودش نظر کرد. زالکی کرد سر برون زنهفت، کشتک خیش را بدید و بگفت. کشت مختصری داشت، زمین کوچکی داشت، اونجا کشتی کرده بود. نظر کرد به این کشت که همان نو و همان کهن، رزق بر توست هر چه خواهی کن. بی سبب رازقی یقین دانم، همه از توست نانم و جانم. مرد نبود کسی که در غم خور، البته خور اینو درستش خوانده بشه، در یقین باشد از زنی کمتر. که اشاره به این معناست که غم نان نخوردن و برای خوردن غمگین نبودن. سنایی میگه پیرزنی چون این چیزی گفت، نیایشی کرد و گفت که من به رزاقی تو اعتماد دارم. جای دیگه ای در مثنوی باز مولانا میگه حکیم غزنوی و میگم این نمونه ها زیاده، من گفتم چند نمونه رو بخوانم برای شما. در جایی که میگه در دفتر سوم هست، ذکر خیال بدندیشان قاصر فهمان، که میگه کسانی که فقط صورت و ظاهری از قرآن میبینند، خوش بیان کردن حکیم غزنوی، بحر محجوبان مثال معنوی، که ز قرآن گر نبیند غیر قال، این عجب نبود ز اصحاب زلال، که از شعاع آفتاب پرز نور، غیر گرمی می نیابد چشم کور. کسانی هستند که صورت قرآن رو میخوانند، اینا مثل کوری هستند که از آفتاب فقط گرمای تابش آفتاب رو نصیب میبرند، که اشاره است به کلام سنایی: عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا. مثال فوق العاده بلیغی است. همونطوری که چشم کور از آفتاب فقط گرما نصیب میبره، ظاهر بینان هم از قرآن فقط الفاظ و عبارات قرآن رو میخوانند. جای دیگه میگه حکیم کامیار، دفتر چهارم: پس نکو گفتن حکیم کامیار، که تو طفلی خانه پر نقش و نگار. همونطوری که کودکی با نقش و نگار خانه دل خوش داره، اصلا در پی نیست که این خانه چیست، من در این خانه چه میکنم، از کجا آمدم، به کجا میروم، میگه تو هم همینطوری داری زندگی میکنی. سنایی چون این چیزی گفت: کودکی هستی در خانه پر از نقش و نگار، پس نکو گفتن حکیم کامیار، که تو طفلی خانه پر نقش و نگار، که اشاره است به بیتی در حدیقه: همه اندرز من به تو این است، که تو طفلی و خانه رنگین است. در جای دیگری در مثنوی: بشنو الفاظ حکیم پرده‌ای، که گفتم صفتی است که مولانا در وصف او به کار بر، سر همان جانه که باده خورده ای. مست اگه میخواد تسخر و بازیچه اطفال نشه، همون جایی که شراب خورده باید بمونه، همون جایی که شراب خوردی سر رو بر همان جا بگذار، که اشاره است به بیت سنایی: بر مدار از مقام مستی پی، سر همان جانه که خوردی می. باز در دفتر چهارم: در الهی نامه بس اندرز کرد، که برار از دودمان خیش گرد، که بیت سنایی این است: چون تو از بود خیش گشتی نیست، کمر جهد بربند و در ره ایست. اینا که خوندم نمونه هایی بود از جایی که مولانا نام میبره، میگه اینو حکیم گفت، این سخن رو سنایی نقل کرده. نمونه های دیگه هست براتون خونم که مولانا از سنایی نام نمیبره، اما جزو ابیات خیلی درخشان مثنوی هست و خودتون به قیاس بنشینید سخن مولانا رو با سنایی.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
سخنان محمد جواد اعتمادی را با موضوع سنایی و تأثیر او بر مولوی می شنویم.
یکی درباره مقوله علم هست که مولانا در مثنوی چند بار تفاوت قائل میشه میان دو نوع علم: علم اهل تقلید، علم اهل تحقیق، علم تقلیدیان، علم اصحاب تحقیق. عبارات مولانا در وصف علم، در تفاوت قرار نهادن میان این دو نوع علم، خیلی شباهت تام و تمام داره به ابیات سنایی در حدیقه درباره علم. بیت خیلی معروفی داره سنایی در قصائد خودش که اصلا جزو امثال شده در زبان فارسی، قطعا شنیدید: چو علم آموختی از هرس آنگه ترس، کن در شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. علم برای اهالی هرس، برای اصحاب دنیا مثل چراغ برای دزد. در حدیقه: علم که از بحر باغ و راق بود، همچو مردوزد را چراغ بود. و در باز در حدیقه است: علم که از بحر حشمت آموزی، حاصلش رنج دان و بدروزی، زان که جان آفرین چو جان نبود، علم خان همچو علم دان نبود. به نظرم خیلی ترکیب زیبایی از زبان سنایی، علم خان و علم دان، فرق هست میان این دوتا. و مولانا در مثنوی مکرر در مواضع مختلفی از مثنوی تمییز قائل میشه میان این دو نوع علم. علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. یا جای دیگه: علم چون بر تن زند باری شود، علم چون بر دل زند یاری بود. علم های اهل تن اهمالشان، علم های اهل دل حمالشان. این درباره علم. من این رو خیلی خلاصه میخوانم چون وقت ما رو به پایانه. یکی دیگه یه باور بنیادی نیست که عارفان ما دارند که این جهان جهان بازتاب و انعکاسه. یعنی چی؟ یعنی این که مثال کوه و صدا رو شنیدید دیگه، خیلی معروفه دیگه. این جهان به یک معنا همچون کوه هست و افعال ما، اقوال ما، کارهایی که ما میکنیم همچون بانگیست که در کوه برمیابرم و به سوی خود ما برمیگرده. بیت بسیار معروف سنایی رو همه در حافظه دارید: این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. قانون بازتاب و انعکاس. این جهان به یک معنا بازتابیست، انعکاسیست از آنچه که ما میگوییم، میاندیشیم، بر دست و جواره ما جاری میشه. که این معنا رو، که این بیت بسیار تأثیرگذاری که میگم، اینم باز جزو امثال شده در زبان فارسی، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، مولانا از سنایی گرفته است. لحن خوش دار چون به کوه هایی، کوه را بانگ خر چه فرمایی. کرده‌ای در ره دعا برپای، صد هزاران اوان صوت سرای. لاجرم حرف آن ز کوه مجاز، چون صدا هم به دمت آید باز. و در یک از قصائدش هم سنایی رو داره: تو را بس ناخوش آواز است آواز، لیکن در این گنبد خوش آوازت همی دارد صدای گنبد خضرا. موضوع دیگه که در شعر سنایی و مولانا هست مسئله خیر و شر و نسبیت این دوتاست، که این هم از واقعا تعالیم ارجمند و بزرگ عارفانه. اینه که این که ما چیزها رو خوب مینامیم یا بد، برچسب خیر به وقایع پیش آمدها چیزها میزنیم یا شر، در نسبت با ماست. خب چیزی در این عالم وجود نداره که بد مطلق باشه، چیزی در این عالم نیست که شر مطلق باشه. تو اون رو شر مینامی یا خیر مینامی، در نسبت با توه که میگی این خیره یا شره. گاهی چیزی واقعی در نسبت با کسی خیره، در نسبت با کس دیگر شر. این هم معنایی است که مولانا در مثنوی و سنایی در حدیقه گفتند. ابیات سنایی اینه: خیر و شر نیست در جهان سخن، خیر و شر نیست در جهان سخن. لقب خیر و شر به توست و به من، آن زمان کیزد آفرید آفاق، هیچ بد نافرید بر اطلاق. مرگ این را هلاک و آن را برگ، زهر آن را قضای و آن را مرگ. در وقتی که جهان آفریده شد هیچ چیزی بد مطلق نبود، چیزها هستند، در نسبت با توی که خیر یا شر نامیده میشه. خیلی ابیات عمیقیه به نظر من. خیر و شری وجود نداره، وقایعی که در این عالم رخ میده هستن، خیر بودن یا شر بودنشون در نسبت با ما معنا میابه. منم که در نسبت با خودم این واقعه رو شر مینامم، وگرنه این واقعه و آنچه که داره در عالم رخ میده فراسوی برچسبیست که من بهش میزنم یا آنچه که من در وصف اون به کار میبرم. به نظرم معنای بسیار عمیقی است ابیات مولانا: پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. بد مطلق نیست، در نسبت بد یا خوب بودن معین میشه. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دگر را بند نیست. مر یکی را پا دگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند. زهر ماران مار را باشد ممات، نسبتش با آدمی زهر ماران مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی آمد مات. زهر مار برای مار زندگیه، در نسبت با من مرگ است. مقوله اینه که خیر و شر در نسبت ها معنا میابه. یک دو تا نمونه دیگر رو هم بخوانم. یکی مقوله سیر آدمی است، یا به یک معنا سیر روح از جمادی به نم، گیاه، حیوان. شنیده اید ابیات بسیار معروف مولانا در مثنوی؟ خیلی شبیه هست به ابیاتی که سنایی در مثنوی سیر العباد الالمعاد داره و در حدیقه هم داره، که به یک معنا عبارت به سیر تکاملی روح، اشاره به سیر تکاملی روح داره. جان نپرد به سوی معدن خیش، تا نگردی پیاده از تن خیش. تا نیاید ز حس برون حیوان، ره نیابد به مرتبه انسان. پس چو انسان ز نفس ناطق رست، روح قدسی به جای آن بنشست. چون برون شد ز جان گوینده، شد به جان فرشتگان زنده. که همون مرتبه نما، حیوان، فرشته. ابیات مولانا: از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. که چون همه در حافظه دارید ابیات بسیار معروفی است، نمیخوانم. عقل و عشق در مثنوی، ابیات بسیاری مولانا داره درباره در وصف عشق، مقام عشق، اطوار عشق، که شباهت تام و تمام میداره با ابیات سنایی در حدیقه درباره عشق. یکی این که عاشقان میبازند، پاکباز هستند. عاشقان وقتی که به سوی معشوق میرند، برای باختن میرند، هر چه که دارند رو نثار میکنند. عاشقان سوی حضرتش سرمست، عقل بر آستین و جان بر دست. تا چو سویش براق دل رانند، در رکابش همه برفشانند. جان و دل در رهش نثار کنند، خیشتن را از آن شمار کنند. ابیات مولانا: عاشقان را شادمانی و غم اوست، دستمزد و اجرت و خدمت هموست. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هرز سودایی بود. عشق آن شعله است که چون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. و اون معنا که عشق مرگ، مرگ در عشق عاشق از مرگ آزاد میشه، تعبیری است که سنایی در حدیقه داره. آتش فروز عشق آمد، آتش آبسوز عشق آمد، آتش بار و برگ آمد عشق، ملک الموت مرگ آمد عشق. که به نظر من زیباترین بیت حدیقه است. عشق مرگ، مرگه عزرائیل، مرگ عشق. آتش بار و برگ آمد عشق، ملک الموت مرگ آمد عشق. که نظیر سخن مولاناست که عشق خود بی خشم در وقت خوشی، خوی دارد دم به دم خیره کشی. کشتنی به از هزاران زندگی، سلطنت ها بنده این بندگی. بله، ابیاتی که در برای عقل در حدیقه و مثنوی بود نرسیدم بخوانم، فقط این رو همش، چون ابیاتی از مثنوی که مولانا از حکیم نام برده بود، یک جمع حکیم غزنوی میگه، به چون به یکی از غزلهای سنایی اشاره کرده بود، اشاره کرده مولانا بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی، ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگر، که اشاره به ابیات سنایی داره که ناز را روی بباید همچو ورد، ور نداری گرد بدخویی مگر، زشت باشد روی نازیبا و ناز، صعب باشد چشم نابینا و درد. امیدوارم که نمونه هایی که خواندم از مثنوی مولانا و حدیقه سنایی توانسته باشد تا حدی حق سخن رو ادا کنه. میگم البته من یک سوم ابیاتی رو که برگزیده بودم و یادداشت کرده بودم فرصت شد بخوانم، چون موضوع خیلی مفصله. در نهایت این رو در پایان سخن به این موضوع اشاره کنیم که شاید حدیقه به شیرینی و حلاوت و اون تراوت و تحرک و تپش و تازگی مثنوی نباشه، اما مثنوی وجود خودش رو وامدار حدیقه هست. و همونطوری که حسام الدین در درخواست مثنوی از مولانا اشاره به کتاب حدیقه میکنه، ما هم امروز به نظرم باید قدردان و سپاسگزار سنایی باشیم که حدیقه ای سرود که مقدمه ای شد برای آفرینش کتاب ارجمند و عظیم مثنوی و به یک معنا مثنوی فرزند حدیقه هست، هرچند فرزندی است که بسی رقصانتر، طربناکتر و زندتر و تپندتر هست. امیدوارم که انشالله ما قدر این میراث ارجمند رو بدونیم، هر روز بیشتر از پیش با این من یادی میکنم از شاهرخ مسکوب، نویسنده خیلی نازنین مرحوم، سخنی داره میگه ایرانی بودن دردسرهای زیادی دارد، زبان فارسی همه را جبران میکند. و این حقیقته، این که زبان مادری ما زبانی است که مولانا به اون زبان سخن گفته، کسانی مثل عطار و سنایی به اون زبان سخن گفتند. امیدوارم انشالله قدر این میراث رو بدانیم. حدیقه را هم به عنوان یک کتابی که به نظرم ژرفا و عمق این کتاب به لحاظ بیان معانی عرفانی منحصر به فرد هست، از نظر دور نداشته باشیم انشالله.
عزیزان، از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. برای شما تندرستی و شادکامی آرزو داریم. پیروز باشید و سعادتمند و هزاران بدرود.
و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده، برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند رو به اتفاق شما شنیدیم و نوبت پخش آخرین برنامه این بخش فرا میرسه. برنامه تماشاگه راز رو 25 دقیقه آماده پخش کردیم که تقدیم خواهد شد.